متشکر. حالا من میخواستم از اون وقت خالی اولی مقدار استفاده کنم. من میخواستم از اون وقت خالی اولی مقدار بیشتر آشنا بشم. حتی آخرش داستان برمیگردیم به همین معارفه. اگر ممکن هست پریزنتیشن رو لطف کنید. من یه معرفی کوتاهی از خانم دکتر خیلی لطف داشتن و من یه توضیح بدم. مستر فوق لیسانس و دو تا مستر یه دکترا نمیشه. بهتر من نمیتونم به خودم زده همه اساتید بگم که دکتر. ولی آنچه که امروز خدمتتون ارائه خواهم کرد هم یک تجربه بین المللی که بنده دیدم، چه توی هاروارد چه توی جاهای دیگه، از این که چگونه میتونن یه سری اندیشمند مؤثر بشن در سیاست گذاری، هم یک سری تجربیات داخلی در ایران ما الان داریم که در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی داره الان شکل میگیره و فکر میکنم خیلی مبارک هست. حالا بخواییم خدمتون این جنبندی تجربیات و بعضی از قالب‌های علمی که در این زمینه تدوین شده رو خدمتون تقدیم میکنم. بنده افتخار داشتم که همیشه بین دانشگاه و بخش عملگرایانه سیاست گذاری یک در واقع پل ارتباطی باشم. همیشه هم به شوخی میگم که سر من دعواست، نه آکادمیکی ها من به عنوان آکادمیکی قبول دارن، نه سیاست گذاری ها به عنوان سیاست گذار. همه میگن که تو رفتی تو اون گروه. برای همین درد مشترکی با هر دو گروه دارم از یک جهت و فکر کنم که میتونم پیام رسانی هم برای این دو گروه باشم. کما اینکه خوشبختانه الان امروز من صبح خدمت یکی از اساتید بزرگوار دانشگاه شریف بودم و میگفتم خب دانشگاه شریف میتواند نقش جدیتری در تربیت بچه ها داشته باشه. علتش هم اینه که ما الان از همین گروهی که درست کردیم حدود 19 نفر از بچه های دانشگاه شریف بودن، حالا چند نفر هم بیرون از شریف بودن، که 15 تاش از دانشکده مدیریت و اقتصاد بودن، جایی که خب قبلا ارتباط زیادی نداشت با بخش سیاست گذاری. و خب الان این تجربیات به ما این جسارت رو داده که بتونیم بقیه اساتید که از ما خیلی در زمینه‌های مختلفی مثل علوم اجتماعی، مثل اقتصاد مدیریت توانمندتر هستند رو ترغیب بکنیم و شاید راهنمایی کنیم به این که بتونن نقش جدیتری در فضای سیاست گذاری داشته باشن. حالا بیشتر در مورد این گروه ارتقاء عمل کرده معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم شنید در طول داستان. اگه اجازه بدید من یه مسیر کلی از آنچه میخوام خدمتون بگم رو تقدیم بکنم. اول میخوام ببینیم که آقا وضعیت کلی سیاست گذاری، شرایطی که توش سیاست گذاری شکل میگیره چیه. سعی میکنیم یک مدلی هم بعد از اینکه واقعیت رو گفتیم یک مدلی هم برای درک این مسیر ارائه کنیم که شاید به دردتون بخوره. و وقت ببینیم که نقش اندیشکده ها، پژوهشگاه ها چه میتونه باشه تو این مسیر و اون اندیشکده ها، پژوهشگاه ها برای اینکه بتونن مؤثر باشن چه خصوصیاتی رو در واقع فراهم کردن در خودشون که بتونن مؤثر باشن و اینکه اگه اینجا حالا به نظر میرسه صداهای مختلفی، ما یه جلسه اولیه‌ای داشتیم و به نظر میرسه صداهای مختلفی در همین پژوهشگاه وجود داره به نظر اساتید، به اینکه ما وارد اصلا عمل بشویم یا نشویم، اصلا کاربردی یعنی چه، کالایی شدن دانش ما هست یا نیست، همه این داستان‌ها رو من می‌فهمم و برم وارد هم نمیشم. این گفتگویی که باید احتمالا خودتون یه بار با خودتون داشته باشید، ولی شاید وقتی ادامه مسیر رو ببینید شاید شما هم علاقه من بشید که از یه جایی شروع بکنید ببینیم از کجا میشود شروع کرد. خب البته ارتباط با دو تا دنیای آکادمیک و سیاستگذاری به من این حدس رو میده که شما بعضیتون شاید بپرسید مگه سیاستگذار فکرم میکنه، ولی واقعیت اینه که بعضا فکرم میکنه، ولی چطور فکر نمیکنه؟ اینجوری فکر نمیکنه که یعنی خب ما یه مسئله‌ای داریم، بحث شناسایی کنیم، تحقیق بزنیم براش انجام بدیم، یه تحلیل نتایج تحقیق بکنیم، بهترین گزینه رو انتخاب بکنیم و یک سیاستی تدوین کنیم. این اگه کسی فکر نمی‌کنه، واسه همه ما انقدر تجربه داریم که فکر نکنیم که سیاست‌گذار اینجوری فکر می‌کنه، ولی اگه شکی بود می‌خوایم قطعاً سیاست‌گذار اینجوری فکر نمی‌کنه. من تجربی باشون کار کردم، خیلی از شما باشون کار کردیم، دیدین که اصلا اینجوری فکر نمی‌کنه. واقعیت‌های دنیا حالا چیه؟ این جنس مسئله جدیدی که باهاش روبرو هستیم، اولش اینه که مسائل پیچیده شدن. شما به طور روزافزون مسائل پیچیدن، هم ذینفعانشون. یک زمانی شما باید با دو نفر صحبت میکردید، با یه شاه صحبت میکردید، ایشون هم فرمان میداد و کن فیکون. الان همه المانها دارن برای خودشون قدرت پیدا میکنن، کامیونیتی ها، ذینفعان، دیگه الان کارگران با خودشون متحد شدن، هر گروهی برای خودش یه وایسی پیدا کرده، مسائل در هم پیچیده شدن. شما بخواید روی یه موضوع دست بذارید، یه سری دیگر رو عملا تحت تاثیر قرار میده. شما صنعتی سازی میخواید بکنید، رو محیط زیست اثر میذاره، میخواید قیمت یه چیزی رو درست بکنید، مهاجرت درست میکنه، مثلا قیمت سوخت. من دیدم چون که قیمت سوخت مثلا تغییر کرد، خب یه عده‌ای از روستاها و اینها شروع کردن مهاجرت، چون اصلا اونجا وابسته بودن به این سوخت و نمی‌دونم هزینه‌هاشون خیلی زیاد شد. صداهای خیلی فراوانی وجود داره. از اون طرف این تعداد مسائل که هم زیاد شده، یک بحران توجه وجود داره که انگار در هر زمان تعداد معدودی از اینها میتونن در ایجندای سیاستگذار قرار بگیرن و به علت براش تلاش میکنن. الان شما گروه هایی دارید که برای محیط زیست دارن تلاش میکنن، گروه هایی هستن برای مثلا کارگران تلاش میکنن، هر کی دنبال اینه که آقا یکی به من توجه کنه، موضوع من توجه بکنه. ولی اگه به من توجه کنه، یعنی که به یه دیگه توجه نمیتونه بکنه. و یه فرایند ناقصی هم وجود داره در انتخاب. سیاستگذار اینجوری نیستش که خب من وقت دارم بشینم نشریات. من اون روز شنیدم که 650 و چند تا نشریه فقط در حوزه پژوهشی و درسته علمی پژوهشی فقط علوم انسانی هست. حالا تصور کنید نصف اینها هم بخوره به معاونت رفاه مثلا، یا وزارت کشور مثلا، این سازمان اجتماعی. تصور کنید یه آدمی مثلا وقت داشته باشه بشین اینا بخونه، بگه بچه موضوع مهمی مثلا. نه، سیاستگذار به طور سلکتیو واقعا هم همینه، یعنی محدودیت های زمانیه که 24 ساعت رو بیشتر نداریم ما، سلکتیو منابع اطلاعاتی خودش رو انتخاب میکنه و راه حل های بسیار زیادی هم وجود داره که فقط بعضیاش اگر تازه شانس بیارن که اون موضوع موضوع مهمی بشود، نه لزوما بهترینشون به آخرش انتخاب می شود و در یک زمان محدودی هم این اتفاق باید بیفته. یه انگار که یک پنجره هایی گاهگاهی باز میشه، یه موضوعی بحث روز میشه، مورد توجه ذینفعان قرار میگیره، یه مسائلی هست. واقعیت داستان اینه. حالا نکته تلخ آخرش اینه، انقدر مسائل پیچیده شده که عواقب شما نمیتونید پیش بینی کنید. مثلا من مثال بزنم، روزی که می‌خواستن این طرح تحول سلامت رو مثلا پیش بینی بکنه، این مثلا اینکه میگن بیمه سلامت همگانیش رو، من شنیدم که گفتن خب چند نفر ندارن؟ گفتن که 5 میلیون. خب هزینه‌اش چقده؟ مثلا اون موقع بود ماهی 10000 تومان برای هر نفر. خب 5 میلیون ماهی 10000 تومان میشه 600 میلیارد. خب حالا با یه چک و چونه‌ای و فلان و اینها یه پلنی میذارن تو بودجه، میگن خب. و بعدا میبینن خب قیمت ها رفت بالا، اون 5 میلیون نتونستن، اتفاقی افتاد که بعدا میبینن تأثیر پیچیده‌ای که یعنی یک فرآیند پیچیده‌ای که راه میفته، نه اون 5 میلیونه مثلا کامل پوشش داده میشه، ولی از اون ور مثلا بودجه یهو هزینه سر به فلکی میکشه. و یعنی ما لزوما به همه پیشبینیامون نمیرسیم، ولی یه چیزی قطعیه و اون که عواقبی از پیشبینی غیر قابل پیشبینی شده ای که به اونها احتمالا میرسیم. و باز هم یه مسئله، یعنی حل به ظاهر حداقل یه مقدار مثلا حل میشه، بعد از یه مدتی دوباره سر در میاره. خب پس ما تو این فضا داریم زندگی میکنیم. اصلا طبیعی است که مطالب بسیار خوبی که در این پژوهشگاه، در پژوهشگاه‌های دیگه، اساتید بزرگوار در هر هزاران نشریه خوب دارن درست می‌کنن، هیچ کدومش احتمالاً به جایی که اصلا بخواد اثری بگذاره نرسه با این سیستم فعلی. خب نقش ما حالا تو این فرایند چیه؟ تو این فرایند از اجندا ستینگ، مثلا من اینجا میتونم خدمتتون بگم، از اجندا ستینگ گرفته تا پالیسی فرمولیشن، دیسیژن میکینگ، پالیسی ایمپلیمنتیشن، مانیتورینگ ایوالویشن، و خب این فرآیند احتمالاً هست که توش چه کسایی نقش دارن، توش خیلی نقش دارن حالا، و اینا رو هر کدوم از این فراینده تأثیر میذارن. خب یعنی همه، اگه من چیزی رو جا گذاشتم بفرمایید، این قراره کامل هم بشه درسته؟ و اینها به هم ارتباط دارن، نه فقط این پروسه تأثیر میذارن، بلکه به هم ارتباط دارن. و حالا نقش ما چی دقیقاً؟ خب دیدیم که همه ارتباط ها این فاکتوریل الان هست، نقش ما اینه، طبیعیه، هم که عرض کردم طبیعیه که این ما نتونه تو اون زمین اثری بذاره. هر روز بر قصه های اونهایی که دارن توی زمینه های مربوط به جامعه دارن کار میکنن، چه اقتصادش، چه جامعه شناسی، چه فرهنگش، هر کدوم اضافه میشود که ای داد چرا این مصیبت ها ماندگار شده است. خب هر کدوم از من دیدم بعضی از کارها رو داشتم تو همین فرند داشتم آماده میکردم، بعضی از کارها اینجا رو مثلا کارهای نعمت الله فاضلی رو داشتم نگاه میکردم، و خب البته بقیه اساتید هم هستن، دیدم که خب در مورد مسائل شهری صحبت کردن، در مورد فرهنگ صحبت، در مورد حکمرانی صحبت کردن، ولی من هیچ وقت اینا رو نشنیدم. خب و من میفهمم که ایشون احتمالاً قصه‌شون اینه که سالهاست، و مثل ایشون هم کم نیستن، سالهاست که این مسائل رو دارن میبینن. حالا بریم یه فریمی، من سعی میکنم اینو یه عده نشستن، اونایی که علوم سیاسی هستن شاید علاقه من باشن به این ماجرا، شاید هم اصلا اطلاع داشته باشن خودشون. یک قالبی از این که چگونه یک سیاستی شکل میگیرد، یک مدلی، مدل مفهومی رو بر تجربیاتی که دیدن سعی کردن در بیارن. حالا این کار از لیتریچر خیلی قدیمی هم به نسبت داره، مثلا دهه 70 80 اینا یه چیزایی شروع شده و تا همین اواخر هم هی داره به روز میشه. مطمئن یه دونه از این مدل ها رو خدمتتون میگم. در واقع میگه سه جریان هستن که باید به هم برسن اگه خود اتفاق بیفته. یه جریانش جریان سیاسته، پالیتیکس استریمه، که این جریان سیاست از مودهای اجتماعی، ایدئولوژی ها، یعنی فضایی که در واقع فضای سیاسی، فرایند سیاسی برای شما آماده کرده. یه جریان، جریان مسئله است. پس سه تا پی هست، یه پالیتیکسه، یه پرابلمه، حالا سومیش هم خدمتتون عرض میکنم، که این پرابلمه رو شما میتونید از روی نماگرها، حالا فقط نمیگیم کمی، کیفی هم هست، نماگرها مثلا ممکنه بتونه اینو نشون بده، بازخوردها، جلسات، فشاری که در مورد اون مسئله میاد و اونو بولدش میکنه، این جریان در واقع مسئله است، پرابلم. یه جریان حالا برای این که آتی نشه نمیشم خط مش، این پالیسیه، که این جریان پالیسی، پالیسی استریم میاد در واقع میگه یک سری سلوشن هایی، یک سری راه حل هایی انگار یه جایی نصف نیمه هست. حالا اینها چقدر مورد قبول هستن، یعنی ارزش هایی که پشت اون راه حل ها چقدر مقبوله، چقدر اجرایی هستن، چقدر تونستن خوب تو اون راه حل هاشون ظرفیت ها و اکسس ها و سایز و مقیه مسائل رو تونستن، مثل یک شبیه این که میگیم آقا یه برنامه اجرایی هست یا نه، اجرایی قابل قبوله. حالا تو اینجا یک گروهی هستن که من به اسم آنترپرنور معروفن، من اینجا نمیشم فرصت طلب، فرصت طلب های سیاستی. البته بگم لزوم نداره فرصت طلب ها فقط سیاستی باشن، تو مقالات دیگه هست که فرصت طلب ها روی پرابلم یا روی پالیتیکس دارن کار میکنن. کسانی که اینجا الان فرصت طلبه در واقع میاد خط مشی رو، اون پالیسی رو برمیداره، تو جای دیگه میان مثلا فضا سازی میکنن یا مثلا مسئله رو میسازن. عملا وقتی نگاه بکنیم، حالا من توضیح بدم، این فرصت طلبا، این آنترپرنور های پالیسی آنترپرنور ها، آنچنان که فقط به پالیسی فکر کنن نیستن، خیلی وقتا مجبورن نقش چندگانه‌ای داشته باشن، مثلا در شکل دادن به مسئله، یعنی باز تعریف مسئله. اینها کسانی هستن که دارای دسترسی هن، یعنی اکسس دارن به یه سری افراد، یه سری منابعی دارن، یه راهبردهایی دارن، مثلا در اینکه چگونه مسئله رو فریم کنن، چگونه چه تاکتیکی اتخاذ کنن که اینو بتونن گام به گام این پالیسی رو جا بندازن، چه نمادسازی، سیمبول هایی مثلا لازمه که بتونن این پالیسی رو قابل فهمش بکنن، و یک درکی از اثر بخشی دارن. وقتی این سه تا به هم میرسه، یک پنجره سیاستی باز شده، که این پنجره سیاستی میگه خب الان به نظر میرسه که یک جریان های مساعدی، باد مساعدی داره میاد در سیاست، در جامعه، حالا از اون ور از لحاظ مسئله انگار مورد توجه قرار گرفته، از این ور انگار یه سری سلوشن هایی کمابیش هست که بتونه یک اتفاق رو رقم بزنه، و از دل این یک نتیجه سیاستی، یه پالیسی شکل میگیره. بنابراین حالا این اگه خواستین مقالاتش کینگدون هست، لارادیس هست، اگه خواستین من مقالاتش هم بعضا دارم میتونم خدمتتون تقدیم کنم. این اتفاق اگه میخواد، یعنی میخواد یه اتفاقی شکل بگیره، انگار اینجوری، حالا هر چقدر که فضای شما مبهمتر باشه این مدل بیشتر بهش اعمال میشود، انگار بیشتر قابل درک میکنه فضا رو، هر چقدر که فرایندهای انتخاب سیاسی تو این چندگانه، چند پاره ناقص باشه، محدودیت زمانیتون بیشتر باشه، انگار این اتفاق بیشتر میفته. ما هم سعی کردیم انگار با نوعی از این نوع قالب، وقتی ما داریم بازخوانی میکنیم تجربه موفق گذاشتمونو که کی تونستیم مثلا توی معاونت رفاه که تونستیم یک تغییری رو بدیم، مثلا فرض کنید مثالش قضیه، من چند تا مثال تو ذهنم هست، حسب یارانه. خب وقتی که دولت تحویل آقای دکتر روحانی شد، خب من گفتم خب یارانه به هر حال چرا اینجوری داده میشه و فلان و اینها، نظرات مختلفی هم بود، ولی وقتی که مسئله جدی شد، بحران، اون نماگرها، بحران نفت، بحران تحریم ها فشار زیادی رو بودجه آورد، بعد از این ور خب همه دنبال سوال بود که خب چیکار کنیم، ما این مسئله داریم که بودجه داره فشار زیادی میاد، ما اگه نتونیم تو مذاکرات مقاومت بکنیم و همین شاخص ما بیفته، احتمالاً یه مدت بگذره بعد مجبوریم تسلیم شیم به نوعی. ولی خب دنبال سلوشنایی بودن، ولی خب انگار که در اون لحظه مناسب معاونت رفاه مثلا تونست ابزارهایی رو که داشت، مثلا یه سری داده‌ای که جمع شده بود یا یه سری ابزارهایی که در دنیا استفاده شده برای شناسایی رو بیاد تدوین کنه، جمع کنه، بگه خب ما از یه جایی میتونیم شروع کنیم. یعنی نقش حتی یک معاونت به عنوان یک کارآفرین یا فرصت طلب سیاستی. حالا مثال این رو در جاهای دیگه هم داشتیم، مثلا پروژه های دیگه ای مثل مثلا فرض کنید حالا کارورزی یا اشتغال عمومی یا چیزهای دیگه ای که در لحظه مناسبش تونسته معاملات رفاه یا معاملات کار تونسته این رو برای مثلا این واقعا نیستش که معاملات کار بگوید بشود و انجام بشه. این هم یه سیستم کاملا چند پاره است، از مثلا سازمان برنامه بودجه هست تا تیم اقتصادی دولت هست. من اینه که باشون مثلا رفتیم صحبت کردیم و دیدم که اصلا این اصلا تو ایران یک نظام متمرکز قدرت در مثلا این معاونت، دیگه این معاونت رفاه اینجا نوشته مسئول مثلا اشتغالات یا مسئول رفاه هست، این اصلا نیست که این تصمیم میگیره، بودجه شو یکی دیگه باید بده، مجوزه شو یکی دیگه باید بده. یعنی یه نظام کاملا چند پاره که همین اتفاقه به نظر میرسه که تو اونجا داره میفته. برای همین عرض میکنم که حالا اینجا اینکه چه کسانی میتونن این سه تا جریان رو بشناسن و به هم برسونن بسیار مهم میشه. چند تا مثال موفق وجود داره از اینکه حالا تو این فضای آشفته، مثلا حالا شما تو ایران نگاه میکنین، حالا تصور کنین بین المللی، یعنی اونهایی که اصلا سابرنیتی مشترکی هم وجود نداره بین سازمان های مختلف و دستگاه های مختلف و اینهاست. من یه تعدادش رو فقط نوشتم اینجا و الا بیشتره، اگه خواستین مثال های خیلی بیشتری وجود داره. مثلا در زمینه بهداشت و درمان، اونایی که تونستن کشورهای مختلف رو به اینجا برسونن که تصمیم‌های مشترکی بگیرن، مثلا مثل این که بازار سلف خرید واکسن که عملا انگیزه میده به تولید کنندگان واکسن در دنیا که خب ما رو اینا کار بکنیم، مثل بیماری‌ها رو بتونیم در واقع سرمایه گذاری کنیم برای حلشون. حالا مثلا ایدز در آفریقا، برنامه‌های سلامت در میدونم، حدس میزنم که خیلی رابطه خوبی با بانک جهانی و صندوق پول ندارن دوستان جامعه شناس، من هم، ولی به هر حال این که یک ادعی تونستن یه اثری بزنن. من یه چیز بگم، اینجا اسم یه سری جاها آورده میشه که اصلا لزومند به معنی تایید کارهاشون نیست. حالا مثلا از رند هست، بروکینگز، اصلا ما قرار نیست که تایید کنیم بله اینا خیلی مثلا امامزاده هستن، نه، ولی میخوایم ازشون یاد بگیریم که چگونه میشه مؤثر بود. مثلا سنتر فور گلوبال دیولپمنت، یکی از جایی که در زمینه دیولپمنت خیلی کارهای جالبی میکنه، چند تا مثالش هم از اونجا آوردم. مثلا برای باز در زمینه توسعه، اونایی که تونستن سنتر فور اینترنشنال دیولپمنت مثلا توی هاروارد، سنتر فور گلوبال دیولپمنت توی واشنگتن، و اینا خب تونستن برای سازمان‌های بین‌المللی و کشورها تونستن کمک کنن که سیاست‌های دیولپمنت بهتری اتخاذ کنن، دیگه از اون توافق واشنگتن فاصله بگیرن، بتونن برنامه‌های مؤثرتر، کوردینیتدتر، هماهنگ‌تری داشته باشن. مثلا یکیش اینه که تونستن متحدشون بکنن به کمک‌های در واقع مشخص، تونستن ابزارهای بهتری رو براشون پیدا کنن و اونا رو متحد کنن به اون ابزارها. حالا در زمینه محیط زیست یا مهاجرت هم من مثال‌ها اینجا آوردم خدمتتون که میتونید مطالعه بفرمایید. اگر خواستین علاقه‌مندان، دو تا کتاب هست، How Think Tanks Shape Social Development Policies و یکی هم Global Think Tanks Policy Networks and Governance. اگه علاقه داشتین میتونین این کتاب ها رو مطالعه بکنین. مثلا تو کتاب اول، این کتاب How Think Tanks Shape Social Development Policies، مثال های جالبی آورده از سازمان ها تیم تنک هایی که تونستن اثر ببخشن. حالا داستان اینه چگونه اینها تونستن اثر بخش بشن؟ یه پازلی رو ما داریم سعی میکنیم بشناسیم، چه قابلیت هایی رو در خودشون ایجاد کردن، چه راهبرد هایی دارن، چشم انداز و مأموریتی که برای خودشون دارن چیه، از طریق چه محصولاتی ارتباط برقرار میکنن با مشتریانشون، اون متدشون، شیوهشون چی هست، ساختاری که میتونه همچین محصولاتی بده چیه، و حالا بیرون از خودشون هم چه شبکه هایی رو وصلن و چه منابعی رو بهشون وصلن. این پازلیه که اگه شما میخواید یه اندیشکده یه موفق مؤثر باشید، مثلا قرار نیست یعنی یه حدیث قدسی هست یه کنتو کنزن مخفی ها. من گنج مخفی بودم که خواستم شناخته بشم، خدا انگار میگه، و نمیدونم چه درستی یا نه، اگه علمای رجال و حدیث اینا بیان بررسی کنن، ولی میفهمند که دنیا رو خلق کردم تا من رو بشناسن. داستان اینه که قرار نیست کسی این گنجینه شما رو بگه که بلکل بریزیم دور یه چیز دیگه بشه، قرار بقیه شما رو بشناسن، موضوعاتی که برای تک تک شما مهمه. ولی اگه علاقه من شدید به همچی کاری، میتونید نگاه کنید که خب ما چگونه میتونیم یه دنیای جدیدی خلق کنیم که ما درش بیشتر شناخته بشیم. چیزایی که برای ما مهمه و برای علما مهمه قطعا موضوعات مهمی هست که برای علما مهمه. حالا یه بازی من دوست دارم نکنید از اولش شروع میکنیم، چون کور داستان که چشم انداز و مأموریت و اینا چی میبینن، هر چیز اینا واسه کدومه. We work to change the policies and practices of rich countries and powerful institutions to reduce global poverty and inequality. We are a policy crucible where world-class scholars use independent, rigorous research to develop new knowledge and practical solutions. Through creative communications and outreach, we engage with policymakers, practitioners, thought leaders, media, and engaged citizens to turn ideas into action. Okay? چه اجزایی داره؟ کدوم فکر میگه هست؟ آها Center for Global Development هست البته، ولی پوینت داستان این بود که نکنی چه اجزایی داره این. We are policy crucible، ما حیاتی هستیم برای سیاست گذاری. و حالا اینجا ابزاری در واقع راهبردی که اتخاذ میکنه که بتونه independent rigorous research رو در واقع به کار بگیره، یعنی تحقیقات مستقل و درست رو، برای این که بتونه ایده و ایده ها دانش و راه حل های عملی ارائه بده. پس قرار نیست که تحقیقات رو کلن جمع کنیم، قراره فقط ازشون استفاده کنیم که بتونیم یک چیز عملیاتی هم در بیاریم. و خب با چک اینجا اتفاقا همون نتورک ها و شیوه ارتباطی که دفعه قبلش دیدیم تو خود این که پاراگراف این هست. خب این واسه سنتر فور گلوبال دیولپمنت که سنتر خیلی خوبی هم هست. دومیش a research organization that develops solutions to public policy challenges to help make communities throughout the world safer and more secure, healthier and more prosperous. We exist to help policymakers make decisions that are based on the best available information. Yeah. و حالا این دو تا مثال دیگه هم هست که conduct in depth research نکنید. من خیلی دنبال اساسنامه پژوهشگاه گشتم، به جز اینکه دو تا خبری که در موردش خوندم که به نظر می رسید اون کسانی هم که تو ذهنشون بوده، به هر حال علاوه بر توسعه علم محض علوم انسانی یک چیز عملگرایانه ای هم تو ذهنشون به نظر می رسید. من از مصاحبه های کیهان فرهنگی و اینا خوندم یه چیزایی، منتها چون قطعی نداشتم اینجا نیاوردمش. بسیار عالی. کدومی که دوزو جان؟ بسیار شاخت. حالا نمیدونم، من صحبت های سال 80 و 70 و چند و اینو آن تاریخش رو، حالا من چون نمیدونم مطمئن نبودم نیاوردم اینجا، ولی اولی در مورد بروکینگز و دومی در مورد اکانومیک پالیسی اینستیتوت. به هر حال اینها تو چشم اندازشون هم نوعی از تأثیر گذاری وجود داره. ما هم حقیقتش با استفاده از این تجربیات سعی کردیم یه خلایی رو پر کنیم. یه گروهی درست شد پارسال تقریبا مرداد، بعد از اینکه خب توی معاونت سیاست گذاری ها و برنامه ها اینا اجرا شد، به نظر رسید که چیزی هنوز کمه توی معاونت. اجازه دادن که یک گروهی ذیل دفتر مطالعات رفاه شکل بگیره که ما الان اسمش رو می‌ذاریم گروه ارتقای عمل کرد. اولش بیشتر کارهای تحلیل داده بود و این حرفا، ولی الان در واقع از organizational development و organizational learning و اینا داره انجام میده، یه سری کارهای متنوعی که فکر میکنه اینا جای خلأ داره. یعنی اینا توی مثلا آکادمیک انگار یه سری راحل های ابزار هایی براش هست، ولی به نظر میرسه توی فضای سیاست گذاری مثلا شما خیلی تیم داشته باشید، تیمی داشته باشید که بتونه نگرشش رو بروز بکنه، تیم با انگیزهی میخوایید که بتونن با هم کار بکنن، پس کامیتمنت میخواد، کوردینیشن میخواد، کوپریشن میخواد. ساختن این تیم یک چالشی بود که خب سیاستگذار انقدر اون وسط درگیره که اصلا به فکرش هم شاید حتی نرسه که من باید به یه چیزای دیگه ای هم فکر بکنم. خب ما الان داریم سعی میکنیم توی این گروه ارتقای عمل کرد به همه دفترهای معاونت، یه معاونت 80 تایی 80 90 تایی، ولی انقدر کار توش هست که بتونه ابزارهای بیشتر رو به روز براش توسعه داده بشه، بشه نگرش‌های جدید حالا از چه از اقتصاد، چه از مدیریت، چه از جاهای دیگه بتونه بیاد توش وارد بشه. این نشون داد که یه وجود همچین گروهی میتونه خیلی کمک بکنه. در واقع نقش اینو داره که یه جور فرصت طلب سیاستی شاید بتونه. مثلا ما نگاه میکنیم که به نظر میرسه، مثلا مثال بزنم، بحران این نمیدونم در جن هست یا نه، این کسری های بیمه های درمان وقتی پیش اومد، ما خب گفتیم که به نظر میسه بحرانی وجود دارد، یک پرابلمی وجود داره که اون فضای سیاسی هم میطلبید که خب یه کاری بکنیم. یه سری سلوشن هایی براش دیولپ کردیم، مثلا با استفاده از تحلیل های داده و پیدا کردن تقلب و فلان و این حرفا. یعنی یه اتفاقی شد و خب این گروه عملا داره سعی میکنه به نوعی کار اندیشکده رو شاید یکم عملیاتی تر انجام بده، ولی همین الان برای میشن و ویژنی داره و اونم این که ترویج حکمرانی شواهد محور در ایرانه از طریق ارتقای جایگاه معاونت رفاه به عنوان الگوی همین نوع حکمرانی. پس ما هم با یه اندی داریم خودمون رو با تجربه هایی که به دست آوردیم داریم سعی میکنیم که یک در واقع میشن و ویژنی داشته باشیم و برای همین حالا گام های بعدی رو هم سعی کنیم همونجوری بریم. نکنید این که اندیشکده ها چگونه کار میکنن، هر کدومشون با یه آموخته هایی دارن یه متدی برای خودشون دیولپ کردن. این در مورد شیوه دارم صحبت میکنم. این که دارم خدمتتون عرض میکنم یکی هست که توی Overseas Development Institute درست شده، Rapid Outcome Mapping Approach. این یه مدلی که اونجا داره دیولپ شده در سال 2010، حالا این ارائهش بوده. منتها اونا از کجا شروع میکنن؟ برخلاف مسئله نگاه میکنن اول به زمین بازی، به مسئله به زمین بازی نگاه میکنن، بعد به ذینفعان نگاه میکنن، به تعیین سیاست مد نظر، تعیین استراتژی، ارزیابی ظرفیت ها و قابلیت. میکنید هر کدوم برای خودشون یه مدلی از تاثیر، یه مدل در واقع یک راهبردی رو دارن توسعه میدن که بین پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های متفاوت ممکنه فرق بکنه، ولی این یه نگاهشه. اینم اومده از زمین بازی نگاه کرده اولشو. پس حالا اینو ما داریم سعی می‌کنیم با در واقع مقایسه مدل‌های مختلف ببینیم کدوم بهتر انگار جواب میده، ولی اینم یه راهشه. یعنی اول بشینیم زمین بازی رو بشناسیم. البته تو مدل دیگه‌ای که من سراغ دارم هم همون زمین بازی هست. حالا کنید چه اندیشکده در مورد قابلیتاش می‌خوایم صحبت کنیم. نکنید این اداره اصلا ارائه نیست که همه مطالب رو بخواد بگه، فقط معرفی یک فضای کمی متفاوته. قرار هم نیست که کاملا از آنچه شما بلدید متفاوت باشه. احتمالا هر کدوم از شما تیکه‌ای از این تجربیات رو دارید. فقط ما داریم سعی می‌کنیم یه جوری دیگه کنار هم بچینیم. حالا این ما توی ادبیات داریم خودمون کار میکنیم، یعنی میخوایم ببینیم اگه بخوایم ما مؤثر باشیم یا معاونت مؤثر باشه روی این که چه مسیری رو میتونیم بریم و چه قابلیت هایی داریم باید به دست بیاریم، داریم کار میکنیم. اینم که خدمتتون عرض میکنم از روی همونجا میاد. میخوایم قابلیت های متنوعی شما احتمالا نیاز خواهید داشت. یکیش اینه که بتونید خوب مسئله رو تعریف بکنید، problem definition باید داشته باشید که مسئله جدی تو سیاست گذاره. ما الان 22 تا کیس رو اومدیم بررسی کردیم توی معاونت، اومدیم برای اولین بار داریم توی یک کار دولتی داریم documentation اینجوری انجام میدیم که کیس استادی داریم می‌نویسیم و توی این چند تا موردی که الان کیس ها رو نوشتیم داریم اینا نگاه میکنیم که اینا چگونه تونستن خوب مسئله رو شناسایی بکنن، یعنی قابلیت شناسایی مسئله شون، ریشه یابی مسئله بتونن خوب problem deconstruction بکنن که بعضا تو این زمینه موفق بودن یا نبودن، حالا تونستن خوب مسئله رو بشناسن، چجور میتونن مسئله رو برجسته کنن، یعنی تقریبا شبیه اون کسی که میاد حالا پرابلم انترپرنوره. ما یه پالیسی انترپرنور رو صحبت کردیم، ولی این احتمالاً کار یک مهارتی که حتی یه انترپرنور توی سیاست احتمالاً باید این خاصیت هم داشته باشه که بتونه مسئله رو خوب فریم کنه. اصلا تو اونجا هم نوشته بودیم چجور میتونه اکسپتنس رو بین ذینفعان ایجاد کنه که آقا مسئله وجود داره، چجور میتونه مجوز تغییر رو از ذینفعان بگیره. یعنی مثلا فرض کنیم اون سیاست گذاران ذینفعان قبول کنن که بله مسئله هست، شما هم بیاید مسئله رو براش یه فکری بکنید. خب که ما بگیم اتوریتی، این سه تا پایین اکسپتنس اتوریتی و سومی رو باید که تریپل ای سه تا ای هستن و ابیلیتی چجور بتونه خب حالا من مجوز یک اصلاحی رو فرض کنید مثلا من نگاه میکنم اینم که در مسئله شهرسازی مشکل جدی وجود داره و اونم اینه که شهرسازها با اونایی که مسئله فرهنگی رو میبینن آسیب اجتماعی هیچ چیزی قرابتی نداشتن، خب من اگه بخوام این اتفاق بیفته که شهرسازی بهتری داشته باشم چه قابلیت هایی، مثلا قابلیت های کوردینیشن بین این گروه ها، مثلا مذاکره، تعریف مسئله، چه چیزایی باید توی اون سازمان جدید ساخته بشه که بشود به اون نتایج مطلوبی که انتظار داریم حداقل تا حدی برسیم. و حالا راهبرد حل مسئلهتون که یکیش این problem driven iterative adaptation هست، راهبردهای مختلف میتونه وجود داشته باشه که شما بگید من مسئله محور ولی با iteration های متنوعی هی دارم در هر iteration دارم سعی میکنم که مسئله رو این مقدار بیشتر بشناسم و یه مقدار به راه حل نهایی نزدیک تر بشم. ولی به تجربه اینو دیدیم مهمترین قابلیتی که یک اندیشکده باید داشته باشه اینه. یک حالا انترپرنور توی سیاست یا مسئله یا هر چیزی همین اینو باید داشته باشه، اندیشکده هم همین، درک مسئله در کانتکست مورد نظر. حالا این کانتکست شما سیاستیه، ظرفیت سازمان، جو سیاسی، ابزارهاتونه، قابلیت درک مسئله بتونه توی اون کانتکست، این مهمترین چیزیه که باید ادراک داشته باشن تا بتونن مؤثر باشن. و الا پژوهشاشون خب مهم و ارزشمند هست ولی برای خودشون میشه. حالا برای این یک چارچوبای تحلیلی هم وجود داره که بتونن مثلا این زمینه بازی رو بتونن شناسایی بکنن. من دو تا چارچوب اینجا خدمتتون بتونم خیلی مختصر میگم ولی خود اینا یک تفصیلی دارن که اینجا حتی علوم سیاسی ما داشتیم، درسته؟ کسانی که احتمالا باید شما تأثیرات خارجی رو نگاه کنید، تأثیرات اجتماعی اقتصادی، باید بسترهای سیاسی مثل ساختارها و فرایندها رو باید نگاه بکنید، شواهدی که میتونه وجود داشته باشه از نظر حالا قابل اعتماد بودن، این شناسایی زمین بازی رو داریم ما، تعارض با تصور عمومی، حالا روش تحقیقی که میشه ارائه داد، ارتباط بین بخش سیاست‌گذاری رو تحقیقاتی رو میشه بررسی کرد. این یه چارچوبه که اول انگار پژوهشگاه از اینجاها شروع میکنن. یه چارچوب دیگه هم اینجا هست که این اون یکم بیشتر بیرونیه، این یکم درونیه، به خود سازمان دیگه. بیرونی ترینش این دوتای بالاییه، فوقش یه میگه فضای خلاقیت، مثلا میخوام یک تغییری بدم، اینا مثلا اونجا خلاقیت راهی بهش هست یا نه، مثلا یه کار جدید رو چجور باهاش برخورد میکنن، قبل از اینکه حتی بخواید شما سلوشن مشخصی ارائه بدید، آیا این فضا باز هست برای تغییر یا بسته است، آیا هر تغییری با نتیجه اون سنجیده میشه یا با اینکه چقدر مطابق دستورات پیشین هست سنجیده میشه، آیا سازمان شما، خود سازمان، دنبال یک موفقیت یا دنبال یک مشروعیت بیرونیه. هر چقدر که میریم سمت چپ یکم ناامید کننده میشه، هر چقدر سمت راست باشه امیدوار کننده است. و افرادی که اونجا هستن، یعنی اینم به عنوان یکی از قابلیت ها میتونید داشته باشید که خب من بخوام ارزیابی افرادش، این زمینه بازی رو میتونم شامل افرادش هم بدونم که این افراد بخوام یه تغییری بدم، آیا دنبال ارزش زایی هستن یا دنبال منافع شخصی هستن، آیا انعطاف دارن در این حالی که محتاط هستن یا اینکه فقط برای فرمان برداری اونجا نشستن و هیچ نوع ریسکی رو دوست ندارن انجام بدن. پس فقط برای آشنایی شما که اندیشکده ها با چه مدل هایی میان زمین بازی رو ارزیابی میکنن، چه جوری میان، چه قابلیت هایی دارن. شاید خوب بود یه ارائه اسلاید قابلیت رو بعدش میذاشتن، ولی خب یه نگاه هم به مسئله دارن. خب الان زمین بازی رو ارزیابی کردین ولی باز در مورد خود مسئله، باز شما مسئله که شما باش طرف هستید و احتمالاً میتونید بشناسین، مثلا این که با دو تا مؤلفه اینا ارزیابی میکنن، آیا این مسئله مورد توافق ارزش هاش، مورد توافق ذینفعان هست یا نه، مثلا همه به یک چشم نگاه میکنن نابرابری رو، بیعدالتی رو، مثلا تفاوت درآمد رو، یا نه هر کی یه ایده متفاوتی داره، آیا دانش و اطلاعاتی که در اون زمینه هست مشترک یا نیست؟ مثلا اینکه بگیم همه توافق دارن که درآمد آدم‌ها در ایران مثلا اینقدر با هم تفاوت داره، آیا این وجود داره یا نه؟ آیا تفاوت، آیا این توافق در مورد اطلاعات حالا بحث اجتماعی وجود داره که مثلا آسیب‌های اجتماعی بالاست یا پایینه یا نه؟ بر اساس این دو تا چهار تا حالت میشه دیگه مسائل، یا خیلی ساخت یافته میشن اونایی که توافق داریم سر ارزش‌هاش و اطلاعات مشترکی هم داریم، خیلی ساخت یافته و مشخص. اونایی که اطلاعاتمون یکی نیست ولی در مورد ارزش‌های پشتش با هم توافق داریم، میگن تقریبا ساخت یافته. به طب اون بر اگه ارزش‌هامون متفاوت باشه ولی اطلاعاتمون یکسان باشه، مثلا مثل این اطلاعات خب درآمد و اینها، خب همه میدونن که الان از مثلا درآمد دهک دهم به دهک یک چقدر شد، ولی یکی میگه خب که چی، یکی میگه این نابرابریه، خب این میشه تقریبا غیر ساخت یافته. یه جای دیگه است که هیچ توافقی نه سر اطلاعاتش هست نه سر ارزش هاش. خب مثلا مثل محیط زیست، گرمایش زمین، یه سری واقعا خب رد میکنن، یا مثلا یه سری هم اصلا میگن که خب چیکار کنم، یعنی چرا باید من در مورد این فکر بکنم وقتی هزار تا مسئله وجود داره، براش خیلی مهم نیست. در حالا نقش اندیشکده در هر کدوم از این چند تا مسئله هم میتونه فرق بکنه. از ساخت یافته که انگار همه توافق دارن سر ارزش ها و اطلاعات، یکی بتونم گزینه های سیاستی بهتر بهشون ارائه بدم، حالا گزینه هایی که مثلا در مورد تامین مالیشون، ظرفیتشون، حمایت فنیشون بهتر فکر شده، یا تا اونایی که تقریبا ساخت یافته هستن که بتونم تقریبا ساخت یافته کدوم بودن، اونهایی که توافقی سر ارزشش هست ولی اطلاعاتمون انگار با هم توافق هنوز نداریم، مشترک نیست. دنبال شواهد بیشتر بگردم، مطالعات فعلی رو یکم معنا بخشی بکنم، knowledge translation، اینجا اگه کسی از پژوهشکده زبان شناسی و اینا هست که هم کمک کنه، من knowledge translation رو نشتم ترجمه دانش، قطعا اگه ترجمه بهتری وجود داره بفرمایید من اصلاحش کنم. تا اونهایی که در مورد اطلاعاتشون توافق هست ولی ارزش هامون باش با هم فرق داره، مثل همون نابرابری یا تفاوت درآمدهای آدم‌ها، که این میتونه ایجاد یک گفتگوی بین ذینفعان، به هم رساندن ذینفعان باشه و یه زمینه مشترکی بین اینها پیدا کنن که در مورد راه حل‌ها بتونن فکر کنن، شکلی موضوعات تحقیقی مثلا ریسرچ اجندا رو میتونن داشته باشن، تا غیر ساخت یافته ها که نه توافقی سر ارزش هاش هست نه سر داده هاش، اینا احتمالا میتونن بخش هایی رو که میشود ساخت یافته تر باشون برخورد کرد و پیدا میکنن، مثلا یک جور دانشی رو میتونن برای اون بخش ها درست بکنن، یک چشم انداز میتونن درست بکنن و یک ورکینگ فریم ورک مثلا برای اون میتونن درست کنن، که خب سخت‌تریه تو این، هر چقدر بگیم سمت چپ میرید نمیرید کار سخت‌تری میشه. جا خب نکنید این رو، حالا نالیج ترنسلیشن رو میشه جوره مختلف دید، ولی یه جورش شاید این باشه که همین دانشه رو در واقع میخوام با هم دیگه شیر بکنن دیگه، چون مشکل این بود که دانشه مورد توافق نبود، حالا این دانشه ممکنه از یه فیلد دیگه بیاد، از همون فیلد بیاد، در مورد اینکه اونا حالا این چگونه این نالیج ترنسلیشن رو انجام میدهن بین مطالعات مختلف، مخصوصا هر کی آخه یه جوری نگاه میکنه، ترجمه میکنن به چیزی که اون ذینفعان اون دانش رو بتونن بفهمن، مثلا شما در مورد نابرابری چیزای اجتماعیش رو میدونید ولی اون نمیدونه چگونه میشود این دانش رو برای یک سیاستگذاری، برای یک اقتصاددانی ترجمه کرد. آقا مثلا این نابرابری که به مهاجرت، به فساد، به مثلا چی منجر میشود برای تو یعنی چه؟ نمیدونم make sense میکنه براتون. خیلی ارائه بلندی، من ارائه بلند دوست ندارم، ببخشید. حالا چه جوری اثر بخشی میکنن؟ بعضیا دو تا محور ممکن نگاه کنیم. بعضیا شاهد محور عمل میکنن، بعضیا منفعت محور. بعضیا راهبرد همکاری دارن، بعضیا راهبرد اجبار. ما میخوایم بگیم کدوما میشود بود، کدوما نمیخوایم باشیم حتی اگه بتونیم باشیم. یکیش اینه که حالا مشاوره که کار تینک تنک ها و اینا هست، هم شاهد محوره هم همکاران هست. میگه خب آقا شما میخواید مشکل حل شه، اینم شواهدش، اینم مدلش. یه عده هستن که شاهد محور هستن و میخوان اجبار بکنن. حالا اینا کمپین درست میکنن، مثلا کمپین، مثلا ادوکسی گروپ های کمپین فکر کنم بهتر میشه، تو ادوکسی یه چیز دیگه میشه. حالا ما این منفعت محور نمیخوایم باشیم، ولی خب یه عده اینجوری هستن، مثلا لابی ها میرن لابی میکنن همکارانه برای اینکه یک عده رو به یه منفعتی برسونن، یا کمپین های سیاسی که حالا بر اساس در واقع مثلا یه فورس هایی مثلا سعی میکنن به مثلا نتیجه شون، مثلا یه انتخابات هم یه جور کمپین سیاسی دیگه، توش اویدنس که خیلی رد و بدل نمیشه. در واقع از طریق میشه گفت شاید از طریق رأی اجبار میشه دیگه، یعنی یه کمپین سیاسی میتونه از طریق گرفتن رأی اجبار اینو بگیره که خب این منفعت این گروه، مثلا آدم ها رو یه بار مثلا به گروه های فرودست اجتماعی مثلا وعده میده، یه بار به یه دیگه وعده میده که آقا بیایید شما با تو صندوق رأی حقتون رو بیایید بگیرید، منفعتتون رو بگیرید حداقل. کنید شما اینا همه ابزاره، به قول اینا اندیشه است، خرد نیست، ابزاریه که شما میتونید هر جوری ازش استفاده بکنید. آره بیگ دیتا برای هر کدوم از اینا، برای لابی گری هم میشه استفاده کرد، برای کمپین هم. ولی این نکته بیگ دیتا تو اونجا این نیستش که مسئله رو بشناسه، نکته اینه که چجوری بتونه شما رو فریم کنه. میبینید حالا چه ساختاری؟ باز وقتی به ساختار این پژوهشگرها و اندیشکده‌ها نگاه می‌کنید، این چه چیزی دارن؟ ما کنید خیلی وقتا در و دیوارمون شبیه همه، ولی توش مقدار فرق داره. اونا هم بخش مطالعات دارن، اونا هم برنامه‌ریزی دارن، احتمالا اونا هم روابط عمومی دارن، اونا هم هیئت و معنا دارن، شما هم حتما دارین. ولی داستان اینه که مثلا هیئت و معناش چه نقشی اونجا داره؟ این هیئت امنا کمک میکنه، اینجوری من خدمتتون بگم، هیئت امنا در واقع شبکه عصبی هست که میتونه اون بخش های سیاسی و پرابلم رو، یعنی اون پرابلم استریم و پالیتیکس استریم رو میتونه کمک کنه که این اندیشکده پژوهشگر بتونه بشناسه و بتونه احتمالاً پنجره‌های سیاستی رو حدس بزنه که چه چیزی باز خواهد شد. موضوعات راهبردی مطالعات رو اینا میتونن تعریف بکنن. منابع، جذب منابع میتونن بکنن و توضیح مطالعاتشون رو چگونه میتونن. بانک جهانی مطالعه کرده بود، دیده بود که فقط 1% مقالاتی که رو سایتش میذاره که مقالات بعدی هم نیست، 1%شون بیشتر از مثلا چند بار دیده میشه، بقیهشون مثلا نویسنده و مثلا یه نفر دیگه فوقش دیده، خدا بهشون. بعد این براشون چالش شد، چرا؟ خب و از اون بعد یه انرژی گذاشتن سر اینکه چگونه مقالاتمون رو بتونیم به طور اثر بخشی توضیح بکنیم. حالا تو اینجا هم چه اعضایی میتونن این کار رو بکنن. البته قاعدتا باید توی همچین هیئت امنه ای عده خوبی از آکادمیک ها باشن، ولی اونا فهم میکنن علاوه بر اینها یه عده سیاست گذار، حالا مثلا اون که در گذشته اونجا بوده، در یه جایی بوده، سیاست مدارای سابق، ارتشی های سابق، حتی اونایی که در حوزه در ارتباطات در میدیا یا بیزنس ارتباطاتی دارن، اشخاص متفکر و دقیقی که میتونن این یافته ها رو یافته‌هاشون رو در اختیار این مجموعه قرار بدن یا در اختیار رسانه ها قرار بدن. اعتبار میخوایید این اتوریتی رو گرفتن خیلی مهمه. شما ممکنه یه مسئله براتون چالش بشه، یعنی که چجوری اتوریتی رو برای خودتون میگیرید که بتونن حرفتون رو قبول کنن. و اونایی که حالا شبکه‌های قوی با سیاست گذارها دارن، من یه نمونه هایی رو اینجا میخواستم، چند تا سایت شاید بعد نباشه، اگه خواستین سنتر با گلوبال دیولپمنت ایمپکت اند اینفلوئنس رو میتونید، من یه چیزایش اینجا آوردم مثلا اینو میتونید نگاه بکنین. این بورد اف ترستیز بروکینگز خب که حالا مثلا چه کسانی هستن، فور وایس چیرمن اف گلدمن ساکس مثلا، یا دوشه بانک آلمان، یا مکنزی. نخواهی این به شما نشون میده که علاوه بر اونایی که مثلا تو خود بروکینگز مثلا همین آقای آلن هستن، یک نتورکی از بیزنس ها، سیاست گذاران، انواع و اقسام جاها اومدن که بتونن به این مجموعه کمک کنن برای اثر بخشی بهتر. خب فقط آکادمیک ها نیستن، هرچند که آکادمیک های خوبی هم حالا به نسبت برای خودشون اون زمین های خودشون دارن، ولی وقتی نگاه میکنید میبینید که یک نتورک خوبی، مثلا یه چیزای گراس روتی هم اینجا پیدا میکنی که مثلا چیکاگو کامیونیتی تراست، هر کدوم از اینها دارن به اون مجموعه یه چیزی رو اضافه میکنن. خب حالا ما چه اندیشکده‌ای میتونیم داشته باشیم؟ اندیشکده‌ای که مجموعه از ایده هاست، این ایده ها از مسئله و راه حل و جمع‌آوری و ترویج میکنن. این یه نظر آقای دیوید بوید بود. مجموعی از اندیشمندان که ایده می‌پرورند و کسانی را که باید تحت تأثیر قرار می‌دهند. تمرکزشان در هر زمان محدود به موضوعات خاصی است. یعنی یک لیزر فوکوسی دارن روی موضوعات خاصی. بیشتر مردم شاید از وجودشون خبر نداشته باشند، ولی سیاستمداران و سیاستگذاران به بعضی بنگاه‌های خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این یه چیزیه که می‌تونه شاید برای این جنبه بخوره. برای جنبندی پس تا اینجا یه جمع‌بندی بکنیم، خسته که نشده خیلی میشونه. مسائل پیچیده‌تر شدن و یک بحران توجه وجود دارن. فرایند سیاست‌گذاری هم کامل نیست، هم محدودیت اطلاعات داریم، زمان داریم، فرایندش ناقصه. و اینکه یک تلاقی سه تا جریان هست که توسط فرصت طلبان، مثلا فرصت طلبان سیاستی، میتونه نتیجه سیاستی بده. و اندیشکده های مؤثر رو این زمینه ها، یعنی برای خودشون روی چشم اندازشون یا ویژنشون و ماموریتشون، روی قابلیت هایی که بتونه کمکشون کنه اثر بخش بشن، روی ساختارشون و شیوه های عملشون کار میکنه. خب میخوایی نخشی بگیشون؟